بسیار هم خوب و عالی. ما فکر کنم این جلسه ششمی هست که داریم راجع به تحول درمانی صحبت میکنیم و سعی کردیم در طی این جلسات این موضوع رو از زوایای مختلف، اینکه تحول درمانی چه هست و جزئیاتی که در حیطه این روش درمانی هست رو مورد بحث قرار بدیم، راجع به اینکه چه کسی تحول درمانگر هست و اون در واقع بحث های کریدنشیال و اعتباری که یک درمانگر باید داشته باشه تا اینکه بتونه تحول درمانی رو انجام بده صحبت کردیم. تحواره نقص و شرم رو توی دو جلسه به صحبت نشستیم. هفته گذشته هم یک بحث بسیار بسیار خوب و عالی داشتیم که من خودم دو بار نشستم و گوش دادم مجددا. تله رها شدگی رو با هم صحبت کردیم. امروز قراره که راجع به محرومیت هیجانی، تله محرومیت هیجانی صحبت کنم. شما البته صحبت کنید نه من. و آنچه که من میدونم در مورد محرومیت هیجانی اینه که به نظر میاد یکی از مهمترین این تله ها باشه، به خاطر اینکه میتونه روی رفتار ما تاثیر واقعا زیادی داشته باشه و نه تنها در ارتباطات ما بلکه در عواطف و احساساتی که ما خودمون حتی با خودمون تجربه میکنیم هم دخل و تصرف داشته باشه. برای همین دعوت میکنم از شما خانم دکتر الهام یا آقای دکتر جواهری که شروع کنید یک توضیحی رو راجع به این تله به صورت اختصاصی ارائه بدید که ما بدونیم یک درکی رو در مورد این تله در خودمون ایجاد کنیم و بعد بریم این بحث رو از زوایای مختلف، هم سبکای مقابل ایش، هم ببینیم در جریان روابط بزرگسالی به چه نوعی اثر میذاره و همینی که چه شرایط و چه بسترهایی در واقع زمینه ساز ایجاد این تحول میشه. میخوام این بحث ها رو با هم آرام آرام به صحبت بشینیم و من قول میدم که امروز سر یک ساعت و نیم و حتی کمتر این بحث جمع بشه. میدونم زمان شما بسیار ارزشمند.
خب اگر که اجازه میدین من یه صحبت کوتاهی بکنم برای معرفی این تله و بعد حالا در ادامه یه سری ویژگی های خاصتر این تله رو بگیم. ما همونجوری که گفتیم تحواره ها هر کدوم یه باور بنیادی دارن که باور بنیادی تحواره محرومیت هیجانی این هستش که هیچ کس منو دوست نداره و در واقع انتظار این که تمایلات و نیازهای فرد به حمایت عاطفی به اندازه کافی از طرف دیگران ارضا نمیشه. بسیار بسیار ریشه تحولیش ربط داره به سکیور اتچمنت یا در واقع دلبستگی ایمن، که اگر این دلبستگی ایمن به خوبی برآورده نشه، اون محبت و توجه رو کودک در کودکی و در سن خاص نگیره، این طرحواره ایجاد میشه. ما کلا سه نوع طرحواره محرومیت هیجانی داریم که بر اساس نوع ریشه تحولی بعضی از افراد مدلای مختلفش دارن، بعضی هم هر سه مدلش دارن. اولیش احساس محرومیت از محبت، یعنی فرد احساس میکنه که توجه و عطوفت و همراهی و محبت رو نداره و احساس محرومیت میکنه. دومیش محرومیت از همدلی، یعنی احساس میکنه که درک نمیشه، کسی نیست حرف دلش گوش بده، نمیتونه که از ناراحتیاش بگه، نمیتونه خودافشایی کنه، نمیتونه که احساساتش رو در میون بذاره. و سومیش محرومیت از حمایت، احساس میکنه حمایت نداره، منبع قدرت یا جهت دهی نداره، منبع راهنمایی شدن از طرف دیگران نداره و تنها هستش. این سه مدل در واقع سه مدل اصلی تحواره محرومیت هیجانی. حالا در ادامه من به یه سری از ویژگی های تحواره محرومیت هیجانی هم به صورت فهرستوار اشاره میکنم.
بسیار ممنون. آقای دکتر، این بحث دیده نشدن که به نظر میاد حالا چه دیده نشدن نیازهای عاطفی و حتی نیازهای جسمی گاهن، این بحث دیده نشدن چطور میتونه در ایجاد این تله و تحواره تاثیرگذار باشه؟ اگر بتونید توضیحی برای ما بدید من.
خب ببینید، سوال خیلی خوبیه. من قبل از اینکه بحث دیده نشدن رو بگم اجازه بدید به یک نکته تاکید کنم که خانم دکتر آرامیان فرمودن. ببینید، بحث سکیور اتچمنت هست. سکیور اتچمنت یعنی من در رابطه با کسانی که منو دارن بزرگ میکنن در سنین کودکی در این رابطه احساس امنیت کنم، احساس کنم من رو دوست دارند، احساس کنم من رو حمایت میکنن، پشت من هستن، من میتونم باهاشون حرفامو و مشکلاتم رو مطرح کنم و بگم. احساس امنیت. اگر دقت کنید، ما هفته پیش در مورد تحواره رها شدگی که صحبت کردیم گفتیم این احساس امنیت جنسش اینه که هستی امروز یا نیستی، امروز هستی، فردا هستی یا نیستی، امروز داری با من محبت میکنی، فردا میخوای منو با من چی کار کنی، میخوای منو بذاری بری دیگه نباشی برا من. خیلی شباهت داره اینجا، ولی تاکید تحواره محرومیت هیجانی و بحث اصلا کلا کانسپت محرومیت هیجانی ایموشنال دپریویشن این هستش که کسی که من داری منو بزرگ میکنی، کسی که قرار مراقب من باشی، مراقب من هستی یا نیستی، حمایت میکنی از من، من اگه به کمک احتیاج داشته باشم به من کمک میکنی، منو دوست داری، من رو دوست داری، منو میبینی، من برات اهمیت دارم، میتونم مسائل و مشکلاتمو باهات مطرح کنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر من با مادری دارم زندگی میکنم که این مادر امشب من باهاش حرف میزنم و یه مشکلمو بهش میگم، دوستان خیلی کم، و این مادر مشکلات من رو بعدن نگه میداره و بعدن توی اتفاق دیگه ای همون چیزایی که بهش گفتم رو به من برمیگردونه، میزنه تو سرم. یعنی در حقیقت فرصت همدلی کردن من رو میگیره، همدلی گرفتن من رو میگیره. من دیگه نمیتونم باهاش همدلی کنم، چون احساس میکنم اگه من مسائل و مشکلاتم رو بهش بگم یا منو نمیبینه یا براش مهم نیست یا منو آدم حساب نمیکنه یا اینکه احتمالاً یه اطلاعاتی از من میگیره بعدن همون رو میزنه تو سر من. فقط اون چه اتفاقی میفته، من احساس امنیت نمیکنم، یا اینکه من به کمک احتیاج دارم و وقتی به حمایت احتیاج دارم و وقتی اون حمایت رو نیاز دارم سر به زنگاه اون حمایت اتفاق نمیفته. ولی اساسا من احساس میکنم منو دوست ندارن، بزرگترهای من منو دوست ندارن، بزرگترهای من من نمیبینن، من نیستم. هلو دستشون تکون میدن بچه‌ها، منو ببین، منو ببین، من نیستم، من وجود ندارم، کسی منو نمیبینه، کسی برای من اهمیت قائل نیست، من مهم نیستم، من دوست داشتنی نیستم. و در دل همه این کانسپتی که من الان دارم براتون مطرح میکنم کل داستان سکیور اتچمنت، یعنی من توی رابطه‌ام با کردیبرام در سن کودکی اون احساس امنیت رو بکنم. و خب وقتی من احساس کنم که من رو کسی دوست نداره و من دیده نمیشم، دقیقاً اون به نظر من این نکته که الان شما اشاره کردید، اون احساس دیده نشدن خیلی جدیه دیگه. من دیده نمیشم، من نیستم، من کسی نمیبینه، من مهم نیستم، من برای کسی اهمیت ندارم. من اینا رو دارم توضیح میدم هی با زبانهای مختلف که جا بیفته. وقتی ما میگیم محرومیت هیجانی یعنی چی، خانم دکتر آرامیان خیلی به نیکویی فرمودن که نیاز به حمایت، نیاز به همدلی، نیاز به محبت، اینا دقیقاً در درباره محرومیت هیجانی نیست. من دوست دارم عزیزان صحبت کنم تو این فرصتی که هم که در اختیارشون هستم. یکی دو تا نکته که در مورد رهاشدگی گفتیم دوست دارم ما به ازاشم توی محرومیت هیجانی با هم صحبت کنیم. یکیش هم همین اختلالات شخصیتی که شدت یافتن محرومیت هیجانی به کجا میتونه بیانجام.
بسیار متشکرم، خیلی توضیح خوبی بود و به نوعی ما تونستیم به عمق این داستان محرومیت هیجانی دست پیدا کنیم. اما خانم دکتر آرام، شما سه تا نیاز اساسی رو گفتین، همدلی، توجه و در واقع مورد حمایت و محافظت واقع شدن. منظورتون چیه؟ چطور این نیازها مورد غفلت واقع میشه؟ چطور خانواده ها یا اون افراد مهم اولیه زندگی باعث میشن که این نیازها به صورت در واقع ناقصی پوشش داده بشه؟ اگه توضیح بدید برای ما خیلی.
بله خواهش میکنم. ببینید، نیازهای در واقع نیاز به سکیور اتچمنت یا احساس دلبستگی ایمن نیازی هستش که یک بخشش محبت، توجه، ببخشید، حمایت و در واقع ثبات و امنیت. این تعریف سکیور اتچمنت. ولی موقع این از زمان تولد شروع میشه، یعنی زمانی که بچه به دنیا میاد و ما همون بحثی که هفته پیش من گفتم، والدینی که در دسترسن، حساسن و پاسخگوئن. والدی که به نیاز بچهش حساس نیستش، در دسترس نیستش، نیاز بچهش رو متوجه نیستش و پاسخگو به نیاز بچهش نیستش، اولین سنگبنای در واقع سکیور اتچمنت رو میذاره، یعنی اینکه کسی که دلبستگی آن سکیور اتچمنت رو میذاره، کسی که دلبستگی ناایمن داره. و این باعث میشه که بچه احساس محرومیت بکنه، احساس کنه که دوستش ندارن، احساس کنه که همدلی نداره. والدینی که خیلی ثبات ندارن، خیلی به بچه احساس امنیت نمیدن، توی بخشی که فرد محرومیت هیجانی رو با احساس همدلی نداشتن و حمایت نداشتن در واقع تجربه میکنه، موقعی که احساس میکنه یه جورایی انگار پشت و پناه نداره، کسی نیستش که درکش بکنه، کسی نیستش که ثبات داشته باشه، کسی نیستش که بتونه بهش تکیه بکنه. و موقعی که بحران هستش و موقعی که نیاز در واقع کمک داره بره و این کمک رو بگیره. این در واقع نقش های والدین در برآورده کردن نیازها هستش توی این زمینه.
متشکرم. دکتر جواهری، من یه نکته ای که از صحبت های شما برداشت کردم، شما تاکیدتون روی ثبات و استمرار بود در این در واقع دیدن، در این توجه کردن، در این همدلی کردن و حمایتی که میبایست در جریان ارتباط اتفاق بیفته. این عدم ثبات رو چطور میشه با یک زبان ساده تری توضیح داد برای اینکه دوستان بتونن درک بهتری؟
ببینید، من برای اینکه احساس بکنم عمیقا که انسان دوست داشتنی هستم و اون نیاز به محبت رو بگیرم، برای اینکه این رو بفهمم که آقا جان من دوست داشتنیم، من نمیتونم امروز محبت بگیرم فردا محبت نگیرم، اینا که دارم میگم همه دیولپمنتال تو سن کمه، برای اینکه احساس دوست داشتنی بودن بکنم باید برای مدت قابل قبولی به صورت باثبات و کانسیستنت من محبت بگیرم. اگر من امروز محبت بگیرم فردا محبت نگیرم، معلوم نیست که من بتونم این رو درک کنم و تجربه کنم که آقا من آدم دوست داشتنی هستم. این خیلی نکته مهمیه. صدای من میاد؟ یه مثال براتون بزنم. نمیدونم این آدم ها رو شما دیدید یا نه، ولی من دیدم. خیلی جالبه تو رابطه عاطفیشون و حتی تو رابطه، حالا نه رمانتیک مثلا ریلیشنشیپشون، تو رابطه های عاطفی معمولیشون، فامیلیشون، دری که به تخته میخوره و تلفنشون رو شما مثلا جواب نمیدین، یا مثلا یه جایی چه میدونم یه کاری میکنید، حالا لزوما نمیخوام مثال تلفن بزنم که قاطی نکنید با رهاشدگی، یه اتفاق میفته، چه میدونم تولد شما مثلا شما یادتون میاد یا دیل تبریک میگین تولدشو، به شدت اول نتیجه که میگیرین که میگه تو دیگه منو دوست نداری، تو منو دوست نداری. تو رابطه عاطفی ما این جمله رو زیاد میشنویم، تو منو دوست نداری، تو منو دوست نداری، دوستم داری، بگو دوستم داری. و طرف مقابل میگه بابا من که دوستت دارم، من که گفتم دوستت دارم، من که ثابت کردم دوستت دارم، اصلا اگه من دوستت نداشتم که A و B و C رو انجام نمیدادم. اما تو تحقیق به توقی میخوری، تا یه اتفاقی پیش میاد، چه میدونم همین مثال جشن تولد، جشن تولد 2 روز دیر میشه، یه نمیدونم یه چیزی اینجوری میشه، طرف مثلا ابروشو برمیداره، طرف مقابلش متوجه نمیشه، آقا تو دیگه منو دوست نداری، آقا چه ربطی داره. طرفای مقابل این افراد همیشه این کانفیوژن دارن که بابا چه ربطی داره، من مثلا یه چیزی یادم رفته، یا یه جایی خطایی کردم، یا یه جایی بد حرف زدم، چه دوست داشتن منو اینقدر تو میبری زیر سوال. در صورتی که خیلی مواقع میتونه علتش این باشه طرف مقابل درگیر این تحول مرحله هیجانی و همیشه توی سرکته آقای تو من دوست داری تو من دوست نداری. اگر دقت کنید تحول مرحله هیجانی و تحول روانشناسی اوورلپ ها و اشتراکات مفهومی زیادی دارن، یعنی در حقیقت تو منو دوست نداری و بعدش امکان داره این باشه که تو چون منو دوست نداری میذاری میری، این دیگه ما وارد تحول روانشناسی میشیم. اما الان بحث منم دوست داشته شدن است، تو پای من میمونی، تو به من کمک میکنی، تو منو دوست داری و میبینیم کسانی که این احساس من دوست داشتنی هستم و این احساس محبت هر محبت رو به صورت کانسیستنت و مداوم نمیگیرن، اتفاقی که میفته اینه که کاملا همیشه در حال سال کردن، همیشه در حال اینن که تو من دوست داری دوست هم نداری. تو به من امشب نگفتی آی لوف یو، خب آقا امشب نگفتم، حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شاید من دیگه دوست نداری. و برای طرف مقابلش من خنده دار میگن آقا چی یعنی چی مثلا من امشب تو آی لوف یو مثلا نگفتم، این یعنی که دوست ندارم من چه حرفی تو میزنی. ولی واقعا اون احساس آتش زیاد برای اینکه مدام بشنون که دوستم داری دیگه، الان من دوست داری دیگه، الان هستی دیگه، الان دوستم داری دیگه، این احساس آتش برای یک آدمی که در این تحول نیست شاید مسخره به نظر بیاد، علائمش شما علائم رو میبینید، اما واقعیت اینه که مضطرب طرف. دوباره در مورد احساسات احساسای حالا زیربنایی این تحول اگه بخوام صحبت کنم، یکی از احساس زیربنایی این تحول کماکان استرابه، من دوست داری نداره، اگه نداشته باشه چی؟ استراب، استراب و غم هم توی این تحول خیلی بهش میخوره که منو دوست ندارن، منو دوست ندارن، کسی منو دوست نداره و به مدل‌های مختلف حالا خودش رو نشون میده. من یه قسمتی هم در مورد هیستریانیک می‌خواستم صحبت کنم، حالا هر موقع اجازه بدین من این صحبت در مورد هیستریانیک بکنم. می‌دونم که اول کلاب من دارم بیشتر صحبت می‌کنم، می‌خواستم که یه جورایی حالا بتونم غیبت خودم رو در انتهای کلاب جبران کنم.
آقای دکتر اگر اجازه بدین من فقط یه چیز کوچیکی در این مورد که شما فرمودین بگم و بعد فکر می‌کنم به خاطر اینکه شما ممکنه بدین بهتر هستش که شما مطلبتون رو بفرمایین که ما مطلب رو میس نکنیم. ببینید توی این قضیه همونجوری که آقای دکتر جوادی گفتن یه الگوی مشترکی بین افرادی که محرومیت هیجانی دارن وجود داره. این الگوی چیه؟ اینه که اونها نیازهاشون رو بیان نمی‌کنن به دیگران و وقتی که نیازها از طرف دیگران برآورده نمیشه به شدت عصبانی میشن و این برداشت رو می‌کنن که طرف مقابل ما رو دوست نداره. یعنی در واقع یه جاهایی وداعی محبت می‌کنن، حالا توی سبکای مقابله من میگم، ولی بیشتر مواقع اینجوریه که اصلا نمیگه که تو چی کار کنی برای من احساس میکنم منو دوست داری و بعد طرف مقابل نمیدونه چی کار باید براش بکنه که احساس کنه که دوستش داره و این باعث میشه که هی عصبانی تر شه و حالتهای تکانشی و حالتهای پرخاشگری داشته باشه.
دقیقاً، یعنی به یه معنا من بپرم تو صحبت شما، یک تئوری وجود داره اینکه کسی من رو دوست نداره و من دوست دارم این تئوری درست در بیاد و برای همین خیلی موقع‌ها مثلا وای میستم و نگاه میکنم و نیازمو نمیگم، خب نیازم برآورده نمیشه، بعد میگم دیدی اگه براش مهم بودم این کارو میکرد، اگه من دوست داشتم این کارو میکرد. و خیلی موقع‌ها طرف اصلا تو ذهنش نیست، طرف خیلی موقع‌ها خبر نداره، اطلاع نداره به هر دلیلی، ولی میبینیم کسی که درگیر محرومیت هیجانی دوست داره نتیجه خودش رو بگیره، ببین دیدی داشتم اهمیت نداشتم اونقدر که میگفتم دوست نداره. آدم برای کسی که دوستش داره کره ماه هم میره، ببین حاضر نشد حتی وقتی من تشنمه برام آب بیاره. خب طرف مقابل نمیدونه تو تشنه ای، نه بعد خودش بفهمه، اگه من براش مهم بودم به لبام نگاه میکرد و خشکی لبام رو میدید و برام آب میورد. این دیالوگا خیلی آشناست برای کسایی که درگیر محرومیت هیجانی هستند.
در ادامه صحبت آقای دکتر باز یه مسئله رو بگم. ببینید طرح‌واره ها در واقع الگوهای آشنا هستن، مسیرها و جاده های آشنای زندگی ما که ما عادت کردیم که از اون مسیرها و از این الگوها بریم، مثل یه جاده‌ای که همیشه عادت داشتیم از اون جاده بریم. وقتی بخوایم مسیرمون رو عوض بکنیم در واقع خب سخته، یعنی اینکه ما عادت داریم به یه مسیر قبلی، مسیر آشناست، مثل اینکه بخوایم از توی جنگلی بریم و بعد یه دفعه بخوایم که راهمون رو عوض کنیم و از یک مسیر ناشناخته بریم. و طرح‌واره ها همیشه ما رو میندازن به اون مسیر آشناه، یعنی ما رو میندازن تو اون جاده آشنا. جاده آشنا اینه که کسی منو دوست نداره و میخوام به هر ترتیبی ثابت کنم که ببین که دوستم ندارن، ببین که کسی منو نمیخواد و دنبال این هستن طرفدارها که خودشون رو ثابت کنن و خودشون رو تقویت کنن و ما رو هی بندازن تو اون مسیر آشنا. به خاطر همینم هستش که رهایی از طرفدارها خیلی دردناکه، برای اینکه ما بعد از اون جاده آشنا بیایم بیرون و بعد وارد جاده جدیدی بشیم و طرفدارها ما رو هی سوق میدن به همون سمت الگوی تکراری قبلی.
بسیار متشکرم از شما دوستان نازنین و توضیحاتی که ارائه دادید. یه مراجعه من داشتم اینجا که یک خانم ایرانی که با یک آقای آمریکایی در واقع در ارتباط بود و صحبتش این بود که این آقای آمریکایی به من میگه که تو های مینتیننس هستی، یعنی در واقع شما به شکلی هستی که خیلی باید به توجه کرد، باید خیلی حواسم بهت باشه، باید خیلی دور و برت باشه، باید کاملا با تو باشم که احساس کنی با من در ارتباطی. و این ناراحت بود از اینکه این رو میشنید، اما آنچه که من متوجه شده بودم که واقعا ایشون های مینتیننس بود و این نیاز مستمر به دیده شدن، به اینی که نشانه هایی رو که در واقع حاکی از ترد شدن بود یا حاکی از این بود که اوکی تو مهم نیستی یا تو دوست داشتنی نیستی یا هر چیزی شبیه اون، به شدت باعث میشد که این رفتار خیلی افراطی نشون بده. این اگر بخواید دکتر آرام این علائم اولیه و مشخص این طرحواره رو برای ما بگید به صورت یه ذره عینی‌تر، یه ذره خودمانی‌تر، چه علائم و نشانه‌ای؟
ببینید، قراره این مسئله که شما فرمودین یه چیزی اول بگم. اولا اینکه این افراد بسیار دیمندینگ هستن و توی رابطه، یعنی در واقع رابطه ریلیشنشیپ، حالا به خصوص و افرادی که درباره محرومیت هیجانی دارن بسیار طاقت فرساست، یعنی کل انرژی طرف مقابل رو میگیره، یعنی انقدر اینها دیمندینگن و دائما انگار ما اصطلاحا میگیم که یه چاهی هستند، یه چاه ویلن که پر نمیشن، یعنی هر چقدر میریزی توش باز این چاه پر نمیشه و خسته کننده میشن توی ریلیشنشیپ، یعنی طرف مقابل رو خسته میکنن. من میخوام که قبل که من به در واقع ویژگی های این طرحواره اشاره بکنم، آقای دکتر در مورد اون مسئله هیستریونیک صحبتشون رو بکنن، چون میترسم که موقع بخوام برن و این رو ما دست بدیم. آقای دکتر صحبت بکنم و بعد من ویژگی های طرحواره رو میگم.
اوکی، ببین قبلش این نکته من بهشون بگم، رابطه با افرادی که
فکر کنم آقای دکتر قطع شدن، حالا احتمالاً الان دوباره به ما میپیوندن.
آقای دکتر ما شما رو از دست دادیم برای چند ثانیه، اگه امکانش
صدای من الان میاد؟ خب من اینو توضیح بدم خدمتتون. ببین رابطه با افرادی که درگیر طرحواره هایی هستن که از حوزه بریدگی و ترده
با این افراد تخته،
خب و کلا این افراد امکان داره های دیمندی و های مینتنس دیده بشن، یعنی خیلی باید درشون انرژی بذاری. حالا این طرحواره میشه طرحواره حال شده که باشه، اینکه مدام حسش اینه که تو میذاری میری، تو منو بکرد، میتونه جنسش حتی نقصش هم باشه، این باشه که خب من از کافی خوبم، من از کافی همسر خوبی هستم، من زن خوبی برات هستم، من از کافی برات جذاب هستم، من از کافی برات باوزه هستم، من قبول داری و همش مدام باید شما تایید بدید. امکان داره که حوزه محرومیت هیجانی باشه که من دوست داری، من دوست داری، من دوست داری، این نکته که در نظر بگیرید، یعنی کلا توی حوزه پولیتیکو تر چون مرتبط به اتچمنت، مرتبط به دلبستگی، کلا ریلیشنشیپ اتچمنت جنسش چیه؟ دلبستگی.
صدای دکتر رو باز قطع شد، فکر کنم پیتل دکتر صداتون قطع شد دوباره الان میاد.
خب پس جنس اتچمنت چون رابطه هست و وقتی ما اتچمنتمون مشکل داره، اینسیکیوره، رابطه هامون رابطه های دیمندینگ میشه و خراب میشه. این رو که بدونید، مثال بزنم چون الان زنگ زدم گفتم شما کشیدن، من با عزتتون برم. کسانی که درگیر اختلال نمایشی هستن خیلی موقع میبینید کارهای عجیب غریبی میکنن برای اینکه توجه بگیرن. من میدیدم آدمی که به شدت خودش رو به مریضی میزنه فقط برای اینکه دیگران بیان حالش رو بپرسن و توجه دیگران رو بگیره. امکان داره یه نفر خودش رو به مریضی بزنه برای اینکه مثلا چه میدونم به خاطر یکی کسی رو کلاه بذاره، من حرفم این نیست، ولی کسانی که خودشون رو به مریضی میزنن به شدت و ابراز درد میکنن، فضای نمایشه. حالا هیستریانیک خیلی میشه بستش داد، لزوما همه هیستریانیک توی مثالی که من میگم نمیگنجه، اما مدام خودشون نیستن و مدام دارن یه کاری میکنن که دیده بشن، از بس حس دیده نشدن دارن، از بس احساس میکنن که اون تبدیلی که باید بگیرن و نمیگیرن. من فکر میکنم که حتما خوبه که در مورد شخصیت، یعنی اختلال نمایشی و محرومیت هیجانی ما بیشتر صحبت کنیم. ببخشید که من امشب کم در خدمتتون هستم، انشاءالله هفته های بعد جبران میکنم. مرسی،
متشکرم از حضور شما. با همه در واقع درگیری هایی که دارید انرژی میذارید، از وقتتون میزنید، از تفریحتون میزنید و در کنار ما صحبت میکنید. ممنونم از شما، امیدوارم که اگر تونستید امروز باز هم حضور داشته باشید، اگر هم نه که بالاخره ادامه میدیم با خانم دکتر آرام. خانم دکتر آرام از علائم و نشانه های این محرومیت هیجانی داره صحبت میکنید، اصلا این هیجان چیه؟ و بعد من امشب دوست دارم که راجع به ارتباط کاپل ها صحبت کنیم و حتما اگر بشه راجع به بحث درمان، که درمان به چه شکلی هست، چطور میشه به این افراد کمک کرد، چطور میشه این آتش توجه رو به نوعی تعدیل کرد، تغییر.
ببینید در ادامه صحبت آقای دکتر دواهری، بعضی مواقع بعد از محرومیت هیجانی طرحواره دیگه ای پیش میاد به اسم پذیرشجویی جلب توجه، که در واقع شخص وارد بخش هیستریونیک میشه و پذیرشجویی و جلب توجه میخواد بکنه و هی توجه جلب میکنه به خاطر اینکه محبت بگیره. حالا اونو جداگانه بعد راجبش صحبت بکنیم. من اول یه سری علائمی رو که خب توی این طرحواره زیاد دیده میشه رو به صورت فهرستوار بهش اشاره میکنم و بعدش حالا میریم سراغ مسائل دیگه. اینکه توی این طرحواره فرد احساس میکنه که کسی بهش اهمیت نمیده و احساساتش رو درک نمیکنه، احساس میکنه که گول خورده، احساس میکنه توی سبکای مقابله ای خیلی مواقع دیوانوار عاشق کسی میشه که نمیتونه پاسخگوی عشقش باشه. حالا من تو سبکای مقابله ای بعدن کامل سبکای مقابله ای رو میگم. احساس عمیق تنهایی و بیپناهی میکنه و محبت افراد راضیش نمیکنه، یعنی همش دنبال محبت، پرتوقع، یعنی پرتوقعی که از ویژگی اصلی این طرحواره است. فرد پرتوقع، سیری ناپذیره و در واقع حس عمیق سرخوردگی داره، انتظار داره که خیلی مورد محبت قرار بگیره، حتی توی جلسات درمانش انتظار داره که درمانگر بسیار زیادش محبت بکنه، احساس میکنه که هیچکس به حرف دلش گوش نمیکنه، هیچکس راهنماییش نمیکنه. خیلی مواقع طرحواره در واقع ثانویش طرحواره ایثار، سلف ساکریفایس، یعنی فرد سلف ساکریفایس میکنه، خود قربانگری میکنه، به دیگران سرویس زیاد میده که در ازاش محبت بگیره، و وقتی اون محبتی که میخواد رو نمیگیره احساس سرخوردگی میکنه. و در واقع بعضی مواقع توی جبران افراطی، توی اجتناب از روابط صمیمی کنارگیری میکنه. خیلی مواقع انقدر این نیاز تو شدیده و این نیاز روحی قورت میده که علائم روانتنی در واقع پیدا میکنه، علائم سایکوسوماتیک پیدا میکنه، احساساشو نمیگه، بعد وقتی درک نمیشه احساس سرخوردگی میکنه، نیازاشو نمیگه، وقتی برآورده نمیشه احساس سرخوردگی میکنه، به شدت پرتوقع و عصبانی هستش. یه ویژگی خیلی جالبه که این افراد دارن اینه که نسبت به کوچکترین علائمی از بیتوجهی حساسن، یعنی اگر که کوچکترین علائمی از بیتوجهی ببینن به شدت حالشون بد میشه. از عالم آدم طلبکارن، آدمای خیلی طلبکاری هستن، همش دنبال اینن که دیگران بهشون محبت کنن و سرویس بدن. و اینکه محبت و درک و صمیمیت و عشق از نیازهای اصلی اونها هستش، اون چیزی که در کودکی دریافت نکردن. و یکی از ویژگی‌های دیگه‌شون این هستش که کینه‌توزن و دائم شریک زندگیشون رو به دلیل توجه ناکافی که بهشون میشه سرزنش میکنن، و توی فاز در واقع اجتناب میان اصلا فرار میکنن از اینکه وارد رابطه‌ای بشن که محبت توش جریان داشته باشه. حالا من سبکای مقابله‌ای رو به تفصیل ادامه دار میگم.
یه نکته ای که هست، مثلا ما حتی در خانواده هایی هم که ظاهرا خانواده های نسبتا پرفکتی هستن در مرابطه با بچه هاشون، ما این رو میبینیم که تمرکز بیش از حد اونها روی نیازهای جسمی، یعنی صبحونه تو خوردی، نهار تو خوردی، شام تو خوردی، مسواک تو زدی، نیازهایی که عموما جسمی هستن، اینقدر توجه در این حیطه زیاده که نیازهای عاطفی و ایموشنال و هیجانی کودک مورد غفلت واقع میشه. من فکر میکنم در مرکز این طرحواره محرومیت هیجانی بحث قفلت هست، بحث نگلکت کردن، بحث ندیدن هست. شما توصیه‌تون برای خانواده هایی که الان حالا بچه دارن یا به هر ترتیبی سر و کار دارن با یک کودک، توصیه‌ای که دارید برای این خانواده ها چی هست و چطور میتونید بهشون کمک کنید به یک شرایط خانوادگی و محیط امن‌تر، همدلانه‌تر و در واقع با توجه بیشتری رو؟
ببینید، مسئله که وجود داره اینه که خب متاسفانه در فرهنگ ما، به خصوص توی نسل‌های ما، حالا نسل‌های جدید مقدار فرق کرده، یه تعریف‌هایی از محبت بوده که اصلا این تعریف‌ها با تعریف‌های نیازهای هیجانی متفاوته. همون چیزی که شما می‌گین اینه که بچه رو خب بعد غذاشو به موقع آماده باشه، خرجش رو بدم، خب دوستت دارم، برام هزینه‌هاتو میدم دیگه، این یعنی دوستت دارم، و در واقع اون نیازهای هیجانی نادیده گرفته میشه. و اینکه حالا نمی‌دونم اگر شما شنیده باشین این قضیه رو، ما زیاد از مادرها و مادربزرگامون شنیدیم که به بچه زیادی حالا محبت نکن، زیادی رو نده، پررو میشه، لوس میشه، نمی‌دونم فلان میشه، بچه رو زیاد بغل نکن، بغلی میشه. و اینا همه باعث میشه که اون نیازهای هیجانی که بچه نیاز داره در سن حساسش در واقع مورد غفلت قرار بگیره. ما الان توی ذهنیت های طرفداری اصلا یه کودک آسیب پذیر داریم به اسم neglect child، یعنی کودک غفلت شده و در واقع کودکی که بهش توجه لازم نشده. مسئله که وجود داره اینه که والدین ما، این توصیه که من کوچکترین توصیه که میتونم بکنم اینه که والدین بیشتر از این که براشون برطرف کردن نیازهای ظاهری مهم بود باشه، برطرف کردن نیازهای هیجانی بچه مهمه. من همیشه مراجعه ها میگم بچه شما وقتی که بزرگ میشه یادش نمیاد که کفش 200,000 تومانی پوشیده یا کفش چه میدونم 2,000,000 تومانی پوشیده، ولی یادش میاد که چطوری باش رفتار کردی و یادش میاد که یه جاهایی که نیاز بهت داشته نبودی. حالا خیلی از والدین میگن ما برای بچه‌مون کم نمیذاریم، لباس برند براشون میخریم، بهترین غذا رو میدیم، بهترین اسباب بازی رو میخریم، ولی اون نیاز عاطفی در جایی که باید برآورده بشه متاسفانه برآورده نمیشه و این طرحواره‌های ناسازگار رو ایجاد میکنه.
کاملا درسته. و حتی در بزرگسالی هم، در جریان ارتباط بین بزرگسالان هم اینو میبینیم، یعنی اون حساسیتی که ما نسبت به مسائل جسمی داریم، اگر یه جایی کبود شده، اگر آلرژی هست، اگر هر موضوعی که هست، ما واکنش سریعتری داریم. یا یک ایدئایی که خیلی از مردها داره این که من اگر بتونم اون نیازهای جسمی، خوراک، پوشاک، اینها رو تامین کنم، پس دیگه من نقشی ندارم، یا اینکه کارم رو انجام دادم، من به عنوان یک پرووایدر، کسی که تامین کننده است، تونستم اون نیازها رو برآورده کنم. و از این به بعد هر جوری که رابطه پیشرفت رفت، من اهمیتی برای اون بحث‌های عاطفی و ایموشنال در نظر نمی‌گیرم. در جریان ارتباطات بزرگسالی چطور این محرومیت هیجانی ایجاد میشه؟ چطور میشه ازش پیشگیری کرد؟ چطور میشه در واقع ترمیمش کرد؟
ببینید، توی ریلیشنشیپ مسئله که وجود داره اینه که اولا که خب بحث جذابیت طرحواره‌ای مطرح میشه، یعنی ما خیلی از افرادی که محرومیت هیجانی دارن به صورت ناهوشیار افرادی رو انتخاب میکنن که بی‌توجهن و اون توجه لازم رو بهشون نمیدن. این یه بحثه. بحث بعدی اینه که در واقع توی پیشاگاهی ما، اگر که بدونیم که پارتنرمون چه طرحواره‌هایی داره و بدونیم که با کدوم یک از کارهامون میزنیم روی زخم‌های اون پارتنرمون و اون زخم‌ها رو در واقع تریگر میکنیم خیلی مسئله مهمیه. یه بحث دیگه که باز توی ریلیشنشیپ وجود داره بحث زبان عشقه. بحث این که مثلا یه آقایی میاد به خانمش میگه خب من دوست دارم دیگه، از صبح تا شب دارم کار میکنم، همه هزینه هاتو میدم، یا فلان هدیه خیلی گرون رو برات خریدم، ولی اون خانم زبان عشقش اون هدیه نیست، زبان عشقش نوازشه، زبان عشقش ابراز کلامیه. اینکه پارتنرها در واقع زبان عشق همدیگر بدونن، این یه مسئله خیلی مهمه، و از طرحواره های همدیگه آگاه باشن، بدونن تا جایی که میتونن تریگر نکنن طرحواره های همدیگر. البته قطعا طرحواره ناسازگاره و این نیستش که یادم که محرومیت هیجانی داره و دائما های دیمندینگ و همش های دیمند داره، خب طرف مقابل تسلیم باشه و بهش بگه که آقا من همه نیازهای تو رو هر جوری که میخوای باید برآورده کنم. اون فردی که محرومیت هیجانی داره باید آگاه باشه بر اون حالت ها و بر اون در واقع توقعات نابجاش، ولی قطعا باید که بتونه بگه نیازاشو. اکثر افرادی که محرومیت هیجانی دارن نمیتونن نیازشون رو بیان کنن و نیازشون رو بیان نمیکنن و فکر میکنن که طرف مقابل قدرت ذهن خوانی داره و میتونه بخونه ذهنشون رو و توقع دارن خودش بفهمه. حتی این جمله خیلی آشناست که ما نمیگیم چون اگر من بگم دیگه ارزش نداره. بارها این جمله رو ما از مراجعمون شنیدیم که همسرم خودش باید بفهمه، اگه من بهش بگم که دیگه اگه اون کارو بر من بکنه که دیگه بر من ارزشی نداره که، و این متاسفانه کارو خراب میکنه توی روابط دیگه.
بس زبان عشق رو که گفتید، من دیروز یه مراجعه داشتم که یه زن شوهر هیسپانیک بودن و برای اینکه کمک کنم بهشون که این داستان زبان عشق رو بفهمن، گفتم من فارسی صحبت میکنم، شما به زبان خودتون ببینید، ما میتونیم همدیگر رو بفهمیم. واقعیت اینه که اگر فاصله زیادی بین این دو تا زبان باشه، قطعا اون درک لازم، اون همدلی لازم و اون توجهی که در واقع زمین ساز این محرومیت هست در واقع به وجود خواهد اومد. این پنج زبان عشق هم یکیش زمان با کیفیت داشتن با هم دیگه است، بحث اکراف سرویس یا خدمت رسانی، بحث گیفت دادن یا هدیه دادن، بحث لمس تایید کردن. اینها اگر این زبان ها متفاوت باشه اشکال ایجاد میشه. اما سوالی که من از شما دارم خانم دکتر آرام بیشتر مربوط به این هست، این حس نوازش که در عموم ما هست به خصوص در دوران کودکی، یعنی ما زمانی که میخوایم اون شدت علاقمندیمون رو به یک فردی نشون بدیم، ما میخوایم که اون فرد رو در آغوش بکشیم، یا وقتی که میخوایم همدیگر رو ملاقات کنیم دیدارمون رو با در آغوش کشیدن در واقع شروع میکنیم. شما این حس نوازش رو در بحث محرومیت هیجانی چطور کمک میکنید به افراد که بتونن این حس نوازش رو یه ذره پرورش بدن، یه ذره قوی‌تر بکنن و یه ذره توجه بیشتری بهش داشته باشن؟
ببینیم توی بحث محرومیت هیجانی، کسی که این تحوره رو داره که اصلا معتقده که من نوازش نمیگیرم و محبت نمیگیرم و خب در کودکی هم قطعا نگرفته، ولی در ارتباط با پارتنرش میتونیم که مقداری پارتنرش رو آگاه کنیم از علائم تحوره هایی که همسرش داره و بتونه که حالا تا یه حدودی اون نیازها رو برآورده بکنه. ولی واقعیتش اینه که خب به هر حال وقتی نیاز به نوازش و محبت و همدلی و توجه در کودکی برآورده نمیشه، ناخودآگاه تحوره محرومیت هیجانی شکل میگیره و بعدها در بزرگسالی تعدیل کردنش خیلی سخت تر میشه. در واقع اولین قدم درمان به نوعی آگاهی از اینکه من این طرفدار رو دارم، علائمش چیه و چطوری تریگر میشه، تو چه موقعیتای تریگر میشه، چه آدمای تریگرش میکنن. این خیلی میتونه کمک بکنه. آقای سولگی اگه موافق باشین من سه تا سبک مقابله طرفدار محرومیت هیجانی رو بگم و بعد اگر که بشه ما باز کنیم هند رایزینگو که دوستان اگه سوالی دارن بکنن، به خاطر اینکه خب وقتمون محدوده و فکر می‌کنم ممکنه وقتی هم بیاریم.
حتما پیشنهاد.
ببینید توی سبکای مقابله ای، ما توی جلسات قبلا گفتیم سبکای مقابله ای مدل هایی هستن که ما از در واقع با طرحواره هامون برخورد میکنیم برای اینکه استراب ناشی از تریگر شدن طرحواره رو کاهش بدیم. و سه تا سبک مقابله ای وجود داره: تسلیم، ما با طرحواره زندگی میکنیم، اجتناب، ازش فرار میکنیم، و جبران افراطی، کاملا بالعکس رفتار میکنیم و واکنش وارونه نشون میدیم. توی محرومیت هیجانی در بخش تسلیمش، من باور بنیادی اینه که هیچکس منو دوست نداره، هیچکس به من محبت نمیکنه، من در واقع محبت نیستم. در نتیجه میام یه آدمی رو انتخاب میکنم یا یک شرایطی رو انتخاب میکنم که توی اون شرایط و اون آدمه به من محبت نمیکنه. حالا یه همسری رو پیدا میکنم با در واقع جذابیت طرحواره‌ای که اون آدمه به من محبت نمیکنه و همچنین خواسته هامم بیان نمیکنم، چون باور دارم که من دوست داشتنی نیستم دیگه. خواسته هامو میگم و آدم هایی هم که باهاشون معاشرت میکنم آدم هایی هستن که طرحواره منو تقویت میکنن، باور بنیادیش، یعنی که هیچ کس منو دوست نداره. همسری پیدا انتخاب میکنم که خودش هم اصلا ممکنه محرومیت هیجانی داشته باشه و نامهربون باشه. که اجتناب، من اصلا میام از روابط صمیمانه اجتناب میکنم، وارد رابطه صمیمانه نمیشم، چون احساس میکنم که کسی منو دوست نداره، ارزش این نداره که من بیام برم وارد رابطه صمیمانه بشم. حالا توی در واقع جبران افراطی اینطوریه که من میام به شدت شروع میکنم به برآورده ساختن نیازها و انتظارات هیجانی پارتنرم و دوستانم و افراد دور و برم و همینطوری سرویس میدم، یه جورایی مثل طرحواره ایثار، و بعد باز چیزی نمیگیرم. یعنی اینکه میام این باجو میدم، این کار رو انجام میدم برای اینکه محبت بگیرم، ولی باز در آخرش من محبتی نمیگیرم. ادای یک آدم خیلی مهربون و ادای یک آدم خیلی بی‌نیاز و ادای یک آدم خیلی کرینگ رو در میارم، ولی عملاً اونجوری نیستم و نتیجهش این میشه که خب کر نمیگیرم بر اساس اون محبتی که میکنم پاسخ نمیگیرم و بعد عصبانی میشم و بعد حالم بد میشه و بعد پرتوقع میشم و بعد کینه توز میشم و بعد میفتم تو همون سیکل معیوب آزار و اذیت و آزار و اذیت خودم و دیگران.
جالب بود این سیکلی که گفتید، واقعا خیلی اتفاق میفته و خیلی از افراد هستن که درگیر این موضوع میشن. من میخوام از دوستان عزیزی که پایین تشریف دارن اگر سوالی دارن دوست دارن به ما اضافه بشن، سوالاتشون رو بپرسن. ضمن اینکه حتما من میخوام که شما اگر امکانش هست راجع به بحث‌های درمانی هم صحبت کنید، حتی اگر میتونید در واقع کیس‌های موردی که داشتید و تونستید که در واقع ایمپروو بدید، بهبود پیدا کنن و یا اینی که شرایط بهتری درشون ایجاد بشه، اگر بتونید برای ما عنوان کنید من ممنون میشم. ضمن اینکه استیج باز هست و من از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که بالا تشریف بیایید. یکی از دوستان فکر کنم دست بالا کردم، من ایشون رو بالا بیارم اگر بتونم. اوکی. خب آقای داریوش بفرمایید.
صدای بنده رو دارید؟
بله.
من عرض سلام و ادب دارم، ممنونم از موضوع خیلی خوبتون. این بحث محرومیت هیجانی واقعا یک موضوع خیلی خیلی مهمیه که خیلی کم دیده میشه که بهش پرداخته بشه. چرا من الان گاهی خودم فکر کنم در اطرافیان خیلی اینو میبینیم، به دلیل این حالا من میخوام یه بحث کوچولو بکنم که خیلی شاید از این جنبه بد نباشه، به دلیل اینکه در جامعه ما و در زندگی های ما مخصوصا در دهه 60 دهه 70 همین الان میبینیم که پدر و مادرها بیشترین تمرکزشون روی بحث های معیشتی، یعنی کل تلاششون رو میکنن که اون ملزومات مورد نیاز بچه رو برسونن. این محرومیت هیجانی واقعا قبلا اتفاق افتاده و الانم به نظرم خیلی ریسکش متبن میاد. من خیلی نمیخوام صحبت کنم، فقط اون سوالی که از علی دارید، یک، اگر که ما خودمون احساس میکنیم با این محرومیت هیجانی به این دوچار هستیم، خودمون چیکار باید بکنیم؟ و دو، اگر با افرادی، من با افرادی در این ارتباط رو دارم و طرف میبینه که فقط خواهنده است، فقط سرویس میخواد، مثلا میگه خونه تمیز نیست، ماشین عالی میخوام، نمیدونم محبت میخوام، لباس میخوام، فقط میخواد که سرویس بگیره، با چطور میتونیم این رو اصطلاحا خیلی عوامانه من میخوام متوجه کنیم یا که به راه بیاریم که تو باید نباید اینقدر سرویس گیرنده باشی، باید سعی کنی که تلاشی بکنی؟ این دو تا سوال، اگر خود فرد به این محرومیت مبتلا است برای خودش چه اصلاحات بهبودی میتونه انجام بده و اگر با کسی ما در ارتباط هستیم چه کار میتونیم بکنیم. ممنونم از بس.
خیلی خوب. خب من از سوال دومتون شروع میکنم. ببینید، این چیزی که شما فرمودین میتونه علامت طرحواره محرومیت هیجانی باشه، ولی میتونه طرحواره های دیگه هم درش دخیل باشه. بهترین کاری که میتونین در ارتباط با این افراد بکنین در واقع قرار دادن محدودیت های واقع بینانه برای این افراده، چون این افراد هر چقدر که توقع دارن و هر چقدر که میخوان و ما میگیم اصطلاحا مثل چاه ویلن، یعنی هر چی میریزی توش پر نمیشه. بهترین کار و در واقع مهمترین کاری که شما باید بکنید اینه که برای اون آدمی که مقابل شما هستش محدودیت واقع بینانه بذارین، یعنی ریالیستیک لیمیتیشن بذارین، بهش بگین ببین از اینجا به بعد نمیشه. یعنی یه سری وقتی که اون هی میخواد و هی شما برآورده میکنید و اون هی میخواد و شما برآورده میکنید، نتیجه این میشه که اون هیچ محدودیت واقع بینانه ای رو نداره و نمیتونه درک بکنه و فکر میکنه خب حقشه که بخواد و شما وظیفه‌ت که انجامش بدی. برای همین اولین قدم محدودیت واقع بینانه است. دومین قدم اینه که خب باهاش صحبت کنین و ازش خواهش کنین که بررسی کنه، به درمانگر مراجعه کنه، با هم مشاوره برین و این خیلی کمک میکنه. حالا اگر که شما طرفداری محرومیت هیجانی رو در خودتون احساس میکنین، اول اینکه شما باید نشانه های این طرحواره رو به صورت دقیق بدونین. حالا کتاب های خودیاری هستش که راجع به این طرحواره ها هستش، ولی من پیشنهادم این هستش که خب ارزیابی دقیق رو درمانگر میتونه بکنه. یعنی این نیستش که شما حالا یه کتاب مثلا خودیاری مثل کتاب زندگی خود رو دوباره بیافرینید رو باز کنین و بعد ببینین که خب من این علائمو دارم پس یعنی این طرحواره رو دارم. بعد از یه متخصص کمک بگیرید و علائم طرحواره رو دقیق چک بکنید، یعنی مطمئن بشین که این طرحواره رو دارین، چون این طرحواره ها خیلی با هم دیگه همپوشی دارن، خیلی با هم دیگه اورلپ دارن. بعضی موقع خود طرحواره درمانگرها هم به اشتباه میافتن، یعنی طرحواره درمانگری که خیلی وارد نباشه ممکنه به اشتباه بیفته، یه طرحواره رو یه طرحواره دیگه تشخیص بده. ولی هدف اساسی ما توی طرحواره درمانی اینه که فرد از علائم طرحوارهش آگاه بشه، بدونه چه در واقع اتفاقهایی در کودکیش افتاده، کدوم نیازهاش برآورده نشده که این طرحواره شکل گرفته، که ما در جلسه درمان به کودکی فرد در واقع بپردازیم و بتونیم توی کودکی فرد هات مموری ها یا خاطرات داغی که طرحواره ها رو ایجاد کردن رو پیدا کنیم و درستشون بکنیم. و اینکه بدونه که کجاها توسط چه آدمهایی توسط چه موقعیت هایی این طرحواره برانگیزان میشه و بعد ما یه ذهنیتی داریم به اسم بزرگسال سالم و یه سری ذهنیت های ناکارآمد داریم. اینکه فرد متوجه بشه توسط درمانگر و توسط آموزشی که میبینه که کجا بعد از اینکه طرحوارهش برانگیزان شد وارد ذهنیت های ناکارآمد میفته و کجا باید فرمون رو از دست این ذهنیت ها بگیره و بده دست ذهنیت حساسیت یا بزرگسال سالم، نیاز به آموزش داره، نیاز به الگو شکنی رفتاری داره، نیاز به درمان های شناختی داره و از همه مهمتر نیاز به درمان تجربی داره، یعنی نیاز به درمان اجرای تکنیکی داره که درمانگر در اتاق درمان برای شما انجام میده، چون اینها بسیار طرحواره ها عمیق هستن، در ناهشدار ما هستن و مثل نقشی ان که بر درخت حک شدن، یعنی به این راحتی نیستش که شما فقط اگر آگاه بشی ازش بتونی که در واقع درستش بکنی. کنی خیلی کمک میکنه آگاهی ازش، ولی قطعا خب یه کمک حرفه‌ای هم لازم داره. امیدوارم که تونسته باشم جوابتون رو بدم. اگر سوال دیگه در این مورد هست یا ابهامی وجود داره من در خدمتتون هستم.
من ممنونم از توضیحاتی که دادید. من یه سوال، حالا شاید اینم جاش باشه یا نباشه، ولی من به نظرم میاد شاید برای فکر کردن بد نباشه. اون تصویری که شما آقایون و خانم های دکتر روانشناس دارید از همین مثلا انسان سالم، انسان نرمال، انسان هلثی، انسان که از لحاظ روانی روتین هست و خوب هست و حالا اوکی هست، من یه چیزی به نظر میاد که اگر کل دنیا از این جور آدم های خوب و سالم و نرمال و بی مشکل بود، دنیا خیلی بی‌نمک می‌شد. یعنی یه حالا من این سوالم شاید زرجی باشه، ولی این آدم های آن نرمال هستن که یه به نظرم نمکی به دنیا میدن و یک رنگ و بویی به دنیا میدن. چون آدم های نرمال هم من میبینم اطراف خودمون، افرادی که نرمالن یا خیلی مثلا آدم احساس میکنه که روتین مشکلی نداره، آرومه، نمیدونم گذشتهش اوکی بوده، بچگیش اوکی بوده. من این حالا میگم سوالم دمی شوخی و طنزم شاید داشته باشه، ولی به نظر میاد که همه رو نرمال کردن و به این سمت رفتن که همه رو اوکی کردن و هلسی کردن از روانی. چون خیلی افرادی که اینجور درجه ترین نوابغ دنیای علم و هنر میبینیم که یه درصد اینا اون چیزو داشتن، یعنی خیلی آدم نرمال روتین ندارن، افرادی که تحول خیلی بزرگ در دنیا ایجاد کردن. مثلا من خط کنم صحبتمو، روانشناسا خیلی میگن که خودشیفتگی و این رو مثلا خودشیفتگی یک مشکل است یا یک مشکل است، ولی ببینیم که بهترین ورزشکارها یا هنرمندهای درجه یک نوابغ دنیای علم، دنیای تکنولوژی، دنیای کارآفرینی، میبینید که اون یه سری چیزها رو دارن، یه سری آن نرمالی ها رو دارن. من همین رو خواستم همین نکته نظرم رو
خب من توی پاسخ به شما اولش مزاح میخوام بکنم و بعد توضیح میدم در مورد سوال شما. ما کلا روانشناسا که میدونیم که معتقد هستیم که 99% افراد اب نرمالن، 1% نرمالن ما روانشناسا هستیم. بنابراین
ببخشید من میتونم یه چیز بگم حالا که بحث نظریه شد، شما اینو قبول دارید که این نظریه در بین ما مردم هست که میگه خود روانشناسا از بس با آدم های بیمار سر کار دارن، خود روانشناسا الان ولی من شوخی میگم میگن حالش خوب نیست.
ببین اجازه بدین ما نمیخوایم که طبقه بندی کنیم. ببین همه ما انسانیم، همه ما زخم داریم، انسان بدون زخم وجود نداره. همه ما کودکیمون هر چقدر هم به ظاهر خوب بوده باز یک اشکالاتی توش بوده. ما انسان بدون زخم نمیتونیم پیدا کنیم. ما روانشناسا هم زخم داریم، آدمای معمول هم زخم دارن. بعضی از آدم ها خب به نظر نرمال میان ولی ممکنه نرمال نباشن. ما هم شاید نرمال نباشیم، ما در واقع آدرس زخم های دیگران رو بهشون میدیم و این نیستش که ما خودمون هیچ زخمی نداریم و رو این تنیم و هیچ مشکلی نداریم. ما هم درمان میگیریم، ما هم کمک تخصصی میگیریم و هدف ما اصلا این نیستش که افراد رو قضاوت کنیم یا افراد رو به زور سالم کنیم اون چیزی که از نظر خودمون سالم. هدف ما رسیدن به تعادل و رسیدن به عملکرد مناسب، همین. یعنی اینکه ما توی زندگی تعادل داشته باشیم و عملکرد تقریبا مناسبی داشته باشیم و هیچ کدوم از ما پرفکت نیستیم، هیچ کدوم از ما بدون زخم نیستیم، هیچ کدوم از ما نرمال نیستیم و هر کس بالاخره یه زخمی داره. این سیستمی که متاسفانه افراد فکر میکنن که ما روانشناسا فکر میکنیم که نه همه افراد مشکل دارن، همه مشکل دارن، نه اصلا اینجوری نیستش. ما همه انسانیم، همه زخم داریم، هر کس به نوعی. و در واقع هدف ما یکم ترمیم این زخم هاست، یکم تعدیل این درد هاست و کاهش درد، کاهش رنج. هدف ما کاهش رنج، هدف ما برچسب زدن به آدم ها نیستش که این ابنرمال یا این ابنرمال نیستش یا اینکه حالا من مشکل دارم یا اون مشکل داره. همه ما زخم داریم و هدف ما کاهش رنج، هدف ما با کیفیت بهتر زندگی کردن افراد و طبقه بندی افراد و برچسب زدن افراد نیستش.
آقای داریوش من یه پاسخی به شما بدم. زمانی دانشگاه علامه بودم یه دو بیتی اونجا ما میگفتیم دوستان، اینان که همیشه غافل و گمراهند این جمع مشاوران دانشگاهند، لبریز ادعای بیجا و هیچ، هر یک خودشان مشاوری میخوان. این صحبتی که شما دارید میکنید، ما اصلا در بحث روانشناس شدن و مشاور شدن ما یک پیش شرطی داریم، اینکه خودمون در پروسه درمان قرار بگیریم، یعنی اون قسمت هایی که تاریکی که در خودمون هست رو بتونیم ببینیم، آگاه بشیم، درمان کنیم، تغییر بدیم و بعد بتونیم به دیگران کمک کنیم. و بعد این بحثی که شما دارید میکنید، بحث نرمالیتی، ما یک پیوستاری داریم. ما نمیخوایم شور شور نه بینمک. در این مثال هایی که شما زدید مثال های نقصی هم هست، مثل آقای هیتلر، مثل خیلی افراد دیگه ای که با درجه بالایی از ابنرمالیتی اومدن و جنایات بسیاری مرتکب شدن. ما نمیخوایم بحث رو خیلی حالا منحرف کنیم، این صحبت شما خیلی صحبت قابل بحثی هست، ولی ممنون از اینکه سوال پرسیدید. من در پاسخ به سوال شما یک سوالی هم در زمانی که ایشون داشتن پاسخ میدادن برای خودم به وجود اومد. مثلا ما خانم دکتر آرا، ما یه مراجعه داریم میاد به آگاهی میرسونیم، میگه من میفهمم، من میدونم تو چی داری میگی، من متوجه شدم، اما یه بغض اینجای من گیر کرده، اما یک فشاری رو روی خودم احساس می‌کنم، من نمیتونم مثلا پاسخگوی این نیازهای بیشمار این فرد باشم. یا در مقابل طرف میگه که این فرد نمیتونه نیازهای من رو پوشش بده. اینجا ما چطور میتونیم علارغم اینه که این افراد به آگاهی رسیدن، اون محرک ها رو شناختن، ما چطور اینجا میتونیم کمک کنیم که این افراد مووان کنن، یعنی به یک مرحله بهتری برن، یک فضای خارج از اون بغض و اون حالت پرفشاری که هست.
ببینید، ما تو تحول درمانی یه مسئله خیلی جالبی داریم و در واقع بهش خیلی میپردازیم و اون این هستش که ما 5 تا نیاز هیجانی مهم داریم که در کودکی حالا یه جورایی برآورده نشده یا حالا بعد برآورده شده یا هر چیزی. در بزرگسالی ما مهمترین چیزی که باید بدونیم اینه که ما در درجه اول خودمون مسئول برآورده کردن نیازهای هیجانیمون هستیم. متاسفانه چیزی که به ما یاد دادن اینه که خب تو ازدواج میکنی، وارد رابطه میشی، پارتنرت بعد نیازتو برآورده کنه. حالا یه مثال جالبی که من برای مراجعه میزنم اینه که میگم فکر کن من 5 تا بچه دارم، پارتنرم هم 5 تا بچه داره، سوار یه اتوبوسیم، من نیازهای خودم رو دارم، اونم نیازهای خودش رو داریم، سفر میکنیم، هم سفریم با هم دیگه. یه اتوبوس وای میسه و ما میخوام برم دستشویی، بهش میگم آقا این 5 تا بچه من نگه دار، میدونم که پیشش امنن، میرم و برمیگردم. در درجه اول ما باید توی تحول درمانی به مراجع آموزش میدیم و کمک میکنیم که خودش مسئول برآورده کردن نیازهای هیجانیش باشه، خب دیگران رو مسئول ندونه. بیشتر مواقع افراد منتظرن یک ناجی از بیرون بیاد و این کار براشون انجام بده و به خاطر همین هیچ وقت التیام پیدا نمیکنن. ولی وقتی ما خودمون رو مسئول برآورده کردن نیازهای هیجانیمون بدونیم در درجه اول و خودمون به کودک آسیب پذیرمون نوازش بدیم و یاد بگیریم که چجوری به کودک آسیب پذیرمون نوازش بدیم، قطعا این مسئله خیلی کم رنگ‌تر میشه.
خیلی نکته مهمی رو اشاره کرد، یعنی آگاهی از این طرحواره ها قراره به ما کمک کنه که مسئولیت پذیرتر باشیم، نه اینکه در دیگران به دنبال پر کردن این خلاها باشیم. من سلام میکنم به امین نازنین، در جلسات قبلی من دیدم که اونجا نشسته بودی و گوش میدادی، مشتاق اینم که سلام
شبتون بخیر. اولا که واقعا ممنون آقای سولگی و خانم دکتر عزیز بابت وقتی که میذارید. آره من تقریبا همه جلساتتون شرکت کردم و واقعا لذت میبرم. من امروز حالا چون یه چیز اینجا روزه و اول جلسه رو من مجبورم سر کلاس باشم، نمیدونم اول جلسه نشم گفتین، ولی من یه سوالی که همیشه واسم مطرحه و نمیدونم که خانم دکتر همین چیزو پاسخ بدن یا نه، اینه که همیشه سخت واسم بس من مرز بین محرومیت هیجانی و رهاشدگی رو پیدا کنم، یعنی که کلا حتی راههای مقابله ایش که میگفتین که آدم وقتی داره انجام میده اونها هم خیلی شبیه به من، یعنی حتی من خیلی جا حتی رفتاری که میبینم نمیدونم بفهمم که این میتونه به خاطر تحوره محرومیت هیجانی باشه یا مثلا بابت رها شدگی باشه. اگه بتونین اینا رو دوباره مثلا با مثال اینا بگین خیلی ممنون میشم اگه قبلا تکرار نکردین.
سلام امین جان، من الان یه توضیح کوچیکی میدم. اولا که این تحول‌ها به خاطر اینکه همه‌شون مال در واقع حوزه بردگی و ترد هستن و ریشه های تحولیشون مشترک، خیلی با هم دیگه اوورلپ دارن، یعنی بعضی مواقع حتی خود ما روانشناسا میگیم اینه یا اونه، یعنی اینجوری نیستش که 100% اینه یا اونه. بهترین راهنمایی که میتونم بهت بکنم اینه که توی تحواره رها شدگی احساس زیرش ترسه، توی تحواره محرومیت هیجانی بیشتر احساس زیرش غمه. خب توی رهاشدگی من بیشتر میترسم که رهام کنن و تنها بمونم، توی محرومیت هیجانی من غمگینم که کسی دوستم نداره، غمگینم که همدل ندارم، غمگینم که حمایتگر ندارم، غمگینم که یه کسی رو ندارم که بهش تکیه کنم. اگر این دوتا رو بتونی تفکیک کنی خیلی جاها مشخص میشه که این از رهاشدگی و از محرومیت هیجانیه. حالا اگه باز فکر میکنی که سوالی هست که خوب نتونستم توضیح بدم بگو.
نه این خیلی جالب بود، من اینو نمی‌دونستم که زیرشون این دو تا حس مختلف هستش، چون همیشه خروجیشون خیلی شبیه هم بود. بعد این راه نمیدونم شما دور اصطلاحی به کار می‌بردین چی بود، راه مقابله ایشون چقدر فرق داره این ستاره اجتناب و مثلا دادن رفت تو دیگه شو.
ببین سبک‌های مقابله ایشون هم تا یه حدود زیادی خب شبیه هم دیگه هستن. خب یعنی اگه من بخوام برای تفکیکش کنم اینجوری میتونم تفکیکش کنم. ببین توی رهاشدگی، توی تسلیمش، من ببین توی تسلیم ما چه دنبال چیم؟ توی تسلیم ما دنبال یه چیزی هستیم که باور بنیادی طرحواره ما رو تایید می‌کنه. توی رهاشدگی باور بنیادی طرحواره ما اینه که هیچکس منو دوست نداره، ببخشید همه رها می‌کنن میرن. در نتیجه تو تسلیم میایم یه آدمی رو انتخاب می‌کنیم که در دسترس نیست، پاسخگو نیستش، متعهد نیستش، لانگ دیستنس و ول کنیم. باور بنیادی ما در واقع تقویت میشه که دیدی همه ول میکنن میرن. توی محرومیت هیجانی من میام یه آدمی رو انتخاب میکنم که اون محبت لازم رو به من نمیکنه. خب بی محبته، بی توجه، سرده. خب باز اون باور بنیادی طرحواره من که هیچ کس منو دوست نداره تقویت میشه. من به این نتیجه میرسم که هیچ کس منو دوست نداره. خب پس فرق تسلیم این دوتاست. میریم توی اجتناب. توی اجتناب باز تو هر دو حالت فرار کردنه، یعنی تو رهاشدگی من میام اجتناب میکنم از اینکه وارد یه رابطه شم نکنه رهام کنن، توی محرومیت هیجانی اجتناب میکنم وارد یه رابطه بشم نکنه دوستم نداشته باشه. خب هر دوتاش حالت فراره. توی جبران افراطی توی رهاشدگی من دو تا کار میکنم، یکی اینکه تا احساس میکنم ممکنه رهام کنن، زودتر از اینکه اون رها کنه من رهام کنم، یا اینکه میچسبم، سماجت میکنم، همش آویزونم، همش وابستم، همش کنترل میکنم. توی جبران افراطی محرومیت هیجانی هی میام محبت میکنم، محبت زیاد میکنم، هی میام سرویس میدم به خاطر اینکه دوست داشتنی باشم. خب اینا تفاوتاشه، یعنی اینکه ولی در هر سه حالت اگر که شما سبک مقابله ای رو بدونی داستانش چیه، یعنی تسلیم اینه که من با طرفدارم زندگی میکنم، اجتناب اینه که من فرار میکنم از روبرویی با کار بنیادی طرحوارم و جبران افراطی اینه که عمل کرده معکوس نشون میدم، تفاوتش رو میتونیم متوجه بشیم. گویا بود برات؟ همین صدای من میشنوی؟ گویا بود برات؟
فکر کنم نمیتونه صحبت کنه، احتمالاً جایی هست تو اینها. امین تنها همشهری من اینجا در کلاب هست، در تگزاس زندگی میکنه. خب خانم دکتر آرام، از اونجایی که ما تقریبا یه رو 10 دقیقه وقت داریم، اگر از دوستان دیگه سوالی هست و دوستان که تشریف بیارن بالا، من خوشحال میشم که
فکر میکنم یک نفر دیگه هم دستشو بالا کرده.
آقای داریوش بودم فکر کنم. اگر از دوستان کسی صحبتی داره، کامنتی داره، سوالی داره، ما خوشحال میشیم تشریف بیارید بالا. اگر نه، اگر موافق باشید بریم به سمت جنبندی روم و من دوست دارم که این جنبندی رو در چند حیطه برای ما انجام بدید. یکی اینه که خود محرومیت هیجانی رو یه تشریح خیلی کلی بکنید، بعد علائمش رو بگید و بعد یه توضیح کوچولو هم در مورد روابط بزرگسالی بدید که ما بتونیم یک جنبندی کاملی داشته باشیم از بعد.
بله خواهش میکنم. خب ما در مورد تحول محرومیت هیجانی این جلسه صحبت کردیم. یکی از تحول های حوزه بریدگی و پرت هستش. هر تحول باور بنیادینی داره که باور بنیادین این تحول این هستش که هیچ کس منو دوست نداره و ما سه نوع محرومیت هیجانی داریم. همونجوری که اولش گفتم که محرومیت از محبت، احساس میکنیم کسی به ما توجه نداره، عطوفت نداره، همراهی با همون نداره. محرومیت از همدلی، احساس میکنیم که درک نمیشیم، کسی به حرف دلمون گوش نمیده، نمیتونیم خود افشایی کنیم، نمیتونیم با کسی درد دل کنیم، نمیتونیم احساساتمون رو باشون بیان کنیم و شیر بکنیم. بعدش محرومیت از حمایت، احساس میکنیم تکیگاه نداریم، منبع قدرت نداریم، کسی راهنماییمون نمیکنه، پشت و پناه نداریم. و افرادی که تحول محرومیت هیجانی دارن به شدت متوقعن، توقع زیاد دارن، دائما در حال به نوعی مهطلبی و گدایی محبت هستن، نیازاشون رو نمیگن، بعد وقتی نیازشون برطرف نمیشه عصبانی میشن و میگن که چرا طرف مقابلمون متوجه نشد و نفهمید، کینه توزی میکنن و از نیازهای اصلیشون محبت و درک و صمیمیت و عشقی که در زمان کودکی در بخش سکیور اتچمنت نگرفتن از والدینشون و به خاطر همین در بزرگسالی احساس سرخوردگی میکنن، احساس غمگینی و تنهایی میکنن، احساس میکنن که مورد محبت و حمایت نیستن، حتی احساس میکنن درماندرشون دوستشون نداره. امروز یه چند جلسه ای بودش که یکم مشکل داشتم، یکی از مراجعامو نتونستم ببینم. امروز یه پیامی ازش داشتم که من گفتش که من تازه فهمیدم که چرا شما جلسات من رو فاصله انداختی، اونم به خاطر اینکه من خوشت نمیاد، من دوست نداری. حالا مراجعه‌ای که تحول رهاشدگی داره فکر می‌کنه من که رهاش کردم و نمی‌خوام اینا، این گفتش که تو منو دوست نداری. من تازه فهمیدم که اصلا من برای تو دلپذیر نیستم، جلساتی که ما داریم جلسات خوبی برای تو نیستش، برای تو کسل کننده است، من آدم بورینگی هستم و این باعث شده که تو منو دوست نداشته باشی و نخواهی با من جلسه داشته باشی. معمولا خیلی پرتوقعن و خیلی منطقی نمی‌تونیم که در واقع قانعشون بکنیم. و اینکه در واقع تو انتخاب پارتنر هم دوچار مشکل هستن، پارتنرشون رو به شدت تحت فشار قرار میدن که محبت ازش بگیرن، گدایی محبت میکنن، باج میدن یه موقعهایی و توی پارتنرشیپ هم مشکل ایجاد میشه. یکی از چیزایی که به ما کمک میکنه توی بزرگسالی که بتونیم این طرحواره رو یه مقداری مودریتش بکنیم این هستش که ما بدونیم نیازهای هیجانیمون چیه، ازش آگاه باشیم و سعی کنیم که تا جایی که ممکنه خودمون به کودک آسیب‌پذیرمون نوازش بدیم، به کودک آسیب‌پذیر محروممون، و بتونیم که یه مقداری اون نیاز رو برآورده بکنیم و در کنارش هم خوب از درمان استفاده کنیم. فکر میکنم یه نفر دیگه هم دست شما بردن بالا.
بله ولی یه ذره پروفایل ایشون برای من سوال برانگیزه و یه ذره نگرانم که ایشون رو بالا بیارم، از اونجایی که داریم روم رو هم میبندیم. من خواستم یه نکته ای رو که به نظر خودم شاید بتونم.
من یه سوال کوتاه میتونم بپرسم؟
بفرمایید داداش.
خیلی کوتاه، آیا بین این محرومیت هیجانی و احتمالاً کمال طلبی و وسواس هم ممکنه ارتباطات علی معلولی باشه یا نه؟ ممنونم، ببخشید خودش.
نه، بین محرومیت هیجانی و کمال طلبی و وسواس خیلی ارتباطی نیست، بیشتر بین تحول نقص و شر و کمال طلبی و وسواس ارتباط وجود داره.
آقای داریوش، ما در مباحث روانشناختی رابطی علت و معلولی اصلا نداریم، ما روابطی که داریم کورلیشن، همبستگیه. یعنی ما نمیگیم مثلا بالفرض فلان محیط خانواده علت فلان مشکل رفتاری است، ما میگیم این محیط خانوادگی ممکنه فلان مشکل رفتاری رو ایجاد کنه یا ممکنه زمینه مناسبی برای رشد فلان محرومیت در فرد به وجود بیاره. بس رابطه علت و معلولی نیست، ما نمیتونیم تک متغیره نگاه کنیم به مسائل رفتاری. خانم دکتر آرام، من پیشنهادی که میدم به دوستانی که حالا در یک رابطه در واقع با فردی که محرومیت هیجانی داشته هستن اینه که قبل از اینکه درخواست توجه بشه، اگر شما توجه کنید، اگر شما قبل از اینکه اون نیاز مطرح بشه شما اون نیازه رو بتونید پاسخ بدید، احتمالاً یک بخش زیادی از راه رو رفتید. و اگر اجازه بدید من می‌خواستم که جلسه امروز رو با یک شعری به پایان برسونم، شعری که به نوعی ارتباط داره با این طرحواره‌هایی که صحبت شده، به خصوص طرحواره رهاشدگی. شعر از یکی از دوستان من هست، آقای محمد مالمیر، و در واقع یک رابطه رو در قالب سیگار داره تشریح می‌کنه. لبم را کم بمک از عقده دیدار ای خاتون، لبانت آتش و من هم نخی سیگار ای خاتون. مرا لبریز آتش کرده ای با پک زدن هایت، فضای خانه از دود تنم سرشار ای خاتون. گهی در بین انگشتان و گاهی روی لبهایت، مرا چرخانده ای با لذتی بسیار. ای خاتون، من از پکهای لذت بخش این نقص تو فهمیدم، از این سیگارها سوزانده ای صد بار. ای خاتون، تنم را سوختی با پک زدنها و در آخر هم رها کردی مرا بر گوشه دیوار. ای خاتون. بسیار ممنون و متشکر از شما دوستان نازنین که حضور داشتید. خانم دکتر آرام، اگه صحبت پایانی؟
نه خواهش میکنم، صحبتی ندارم. فقط یه اشاره کوچیکی بکنم در مورد این مسئله که ما اگر که با آدمی که طرحواره محرومیت حیرانی داره توی رابطه باشیم و اون هی دیمندینگ باشه و هی پرتوقع باشه و ما هی برآورده بکنیم، روز به روز همینطوری این اضافه و اضافه و اضافه تر میشه. بحث محدودیت واقع بینانه خیلی مسئله مهم هستش. یعنی اینکه اولا که ما بدونیم که چه نیازهای پارتنرمون داره که حالا محرومیت حیرانی داره، خیلی سعی کنیم تریگرش نکنیم، اما در کنارش محدودیت واقع بینانه بذاریم. یعنی اینجوری نباشه که چون میدونیم که ایشون محرومیت حیرانی داره ما سرویس اضافه بدیم، در واقع ایشونه که بعد مشکل محرومیت حیرانیش رو درمان کنه و به دنبال حلش بره. وقتی ما هی قضا به طرفدارش میدیم، در واقع طرفدار بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و باعث در واقع مشکلات بیشتری میشه.
اوکی، متشکرم که من رو اصلاح کردید. من فکر میکنم داشتم یه ذره پس پیشنهاد من یه ذره متناقض بود با آنچه که شما گفتید و ممنون از اینکه اصلاح کردید. به هر حال در این حیطه شما تبحر و دانش بیشتری دارید و ممنونم
از اینکه
در واقع اصلاح کردید. من تشکر میکنم از شما دوستان عزیز و نازنینی که همراه ما بودید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. بس ترواره‌ها به صورت هفتگی جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران و 11:30 صبح به وقت تگزاس ادامه خواهد داشت. ما این هفته نتونستیم دکتر جواهری رو آنطوری که انتظار داشته باشیم در کنارمون باشن به دلیل اینکه یک مراسمی بود که ایشون باید شرکت میکردن. در جلسات بعدی من قول میدم که ایشون رو بتونم حداقل برای یک ساعت توی کلاب داشته باشم. ممنون از حضور شما، امیدوارم که مطالبی رو که مطرح کردیم برای شما مفید بوده باشه. من به احترام شما 30 ثانیه صبر میکنم و بعد روم رو آرام آرام خواهم بست. ممنون از شما و تشکر ویژه از دکتر آرام که زمان و انرژیشون رو علارغم اینی که در واقع واکسن سوم رو دریافت کردن و شرایط جسمیشون شاید در اون حالت متناسب نبود حضور پیدا کردن. من واقعا تشکر میکنم از زمان.
ممنون، خواهش میکنم. خواهش میکنم آقای سوزی. ممنون از شما، خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.